آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه دوم بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 ینور سال 2023 میلادی است. Thank you. 248 سال پیش در روز 22 ینور سال 1775 میلادی آندره ماری آمپر ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. وی از کودکی به ریاضیات علاقه داشت و به مطالعه در این رشته پرداخت. آمپر استاد دانشگاه پلی‌تکنیک پاریس بود و اکتشافات و اختراعات مهمی بر جای گذاشته است. وی دستگاه تلگراف الکتریکی را اختراع و شدت جریان الکتریکی را کشف کرد و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری آن ساخت. آمپر را به وجود آورنده رشته الکترودینامیک می‌دانند و به پاس خدماتش در رشته فیزیک واحد جریان الکتریکی را به نام وی آمپر نامیده‌اند. آمپر در سال 1836 میلادی درگذشت. صد و سی و هفت سال پیش در روز 29 جمادی الثانی سال 1307 هجری قمری روزنامه قانون توسط ملکم خان منتشر شد. انتشار روزنامه قانون یکی از اقدامات سیاسی و حربی بسیار قوی برای اصلاحات در ایران آن دوران بود. توسل وی به روزنامه نگاری در واقع معلول عزل و مغضوبیت او بود. ملکم خان برای جلب توجه بیشتر خوانندگان و توسعه این روزنامه آن را با بهایی ناچیز در اختیار مخاطبان قرار می‌داد. موضوعات اصلی روزنامه قانون عبارت از انتقاد از حکومت استبدادی، لزوم اصلاح حکمران و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون طلبی، جلب حمایت طبقه روحانی در پیشبرد هدف‌های ملی و توجه به حقوق اجتماعی زنان بود. این موارد را چنین می‌توان خلاصه کرد: ایجاد اتفاق، عدالت و ترقی در جامعه ایران. چهل و چهار سال پیش در روز دوم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در ادامه مخالفت‌های مردم مسلمان ایران با رژیم شاه و درگیری‌های آنها با نظامیان عده زیادی از مردم کشته و مجروح شدند. ملت مسلمان ایران که بی‌صبرانه منتظر بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران بودند، تدارکات لازم را برای بزرگترین استقبال تاریخی از رهبر انقلاب اسلامی فراهم آوردند. به همین مناسبت ستادی مرکب از روحانیون و نمایندگان اقشار مختلف مردم تهران تشکیل شد تا مراسم استقبال را هرچه با شکوه‌تر برگزار کند. بسیاری از مردم نیز از شهرها و روستاهای مختلف ایران به طرف تهران سرازیر شدند تا در مراسم استقبال از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شرکت جویند. از سوی دیگر پس از تظاهرات گسترده مردم، 4000 افسر نیروی هوایی نیز به پشتیبانی از مردم مبارز ایران اعتصاب قضا کردند و خواستار اخراج مستشاران آمریکایی از ایران شدند. و 7 سال پیش در روز دوم بهمن سال 1394 هجری خورشیدی، ابوالحسن نجفی زبانشناس ایرانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در سن 86 سالگی درگذشت. ابوالحسن نجفی در 7 تیر سال 1308 هجری خورشیدی در نجف متولد شد. نجفی در دوران کودکی همراه خانواده به ایران آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و در سال 1326 در رشته ادبی دیپلم گرفت. نجفی سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان فرانسه مشغول تحصیل شد. در سال 1338 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته زبان شناسی در دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد. نجفی پس از بازگشت به ایران ابتدا به اصفهان و سپس به تهران آمد. او از سال 1369 هجری خورشیدی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را بر عهده داشت. عمد فعالیت‌های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و وزن شعر فارسی است. نجفی یکی از دقیق‌ترین دایره‌ها برای طبقه بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است. وی که مدت‌ها از بیماری رنج می‌برد و چند سباهی نیز خانه نشین شده بود، روز جمعه دوم بهمن ماه در بیمارستان مهر تهران از دنیا رفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه دوم بهمن سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 22 ینور سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از بخش تاجیکی صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حضور یکایک شما سلام عرض میکنیم و با توکل به خدای متعال و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد گفتار را آغاز میکنیم. یاران همراه، همونطوری که آگاه هستید این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش میشود. اینک در خدمت شما هستیم با نوبت دیگری، راه رستگاری. دوستان شنونده، همونطور که آگاه دارید در چند برنامه راجع به موضوع خودشناسی با شما مطلب‌های را مطرح کردیم. در ادامه این بحث‌ها باز هم در خدمت شما هستیم و همونطور که ذکر شد، انسان از خودشناسی به خداشناسی می‌رسد. موضوع با اهمیت و به طور خاص میتوان گفت یکی از مسئله‌های حیاتی برای هر یک انسان است. عزیزان همراه، همطوری که در برنامه‌های گذشته صدای خراسان و به خصوص راه رستگاری پیرامون مسئله خودشناسی عنوان شد، این جنبه از زندگی ما انسان‌های خاکی در نهایت به خداشناسی ختم می‌شود. شناخت از خدای متعال که همه ما مدیون لطف و الطاف و فضل و کرم او هستیم تا در زندگی در این دنیا و در آخرت سربلند و رستگار باشیم.
خدایا تو رهایم نکن، تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم، تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم، تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم، تو را گرم دیدم و سردترین لحظه ها به سراغت آمدم. تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی؟ نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهاگم کنی. میان این دو گم شدم و هم خود را و هم تو را آزار میدهم. شاید نتوانستم آنی باشم که تو خواستی، اما هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهاگم کنی. گاهی حجم دنیای درونم از وجودت تهی می شود، آن وقت من می مانم و تنهایی و ترس هایم، دردها، امیدهایم، یک آرزوی دور از استرس. تنها نور وجود توست که دلم را آرام بده. انقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی هیچ، بی تو یعنی پوچ. پس نورت را هر روز به دلم بتابان و دستم را رها.
کارشناسان امور تربیتی میگویند خودشناسی موجب میشد که ما به سلامت روان برسیم و زندگی فردی و اجتماعی خود را تغییر دیم، که این مسئله موجب بهبود کیفیت و صفت زندگی فردی میشود. اما سوال این است که انسانی که به خودشناسی دست یافته چگونه انسانی است؟ در پاسخ باید گفت انسانی که به خودشناسی رسیده است به درک کامل و عمیق از باورها، رفتارها، عقیده ها و توانایی های خود پی برده است. به طور کلی فردی به خودشناسی دست یافته است که می تواند خود را به راحتی از بند تعصبات و تحمل های گوناگون زندگی رها کند، زیرا که به آگاهی کامل در این خصوص رسیده است. انسانی که بتواند خودش را از تعصبات رها کند می تواند آزادانه و آگاهانه مسیر درست را انتخاب کند. توان گفت که انسانی که به شناخت درست از رفتارهای خود و انتخابهای آگاهانه دست یافته است می تواند با روشنبینی مسیر خود را انتخاب کند و به انتخاب تصمیمات درست و عاقلانه بپردازد. اما راه های رسیدن به خودشناسی کدام هایند؟ برای رسیدن به خودشناسی روش های وجود دارد و انجام برخی کارها توسط روانشناسان توصیه می شود. ذکر این نکته نیز بسیار دایره اهمیت می باشد که برای رسیدن به خودشناسی به سخت کوشی و تلاش برای رسیدن به آن نیاز است. گفته معروف است که در پس هر سخت کوشی در زندگی گنجی نهان است و قرآن عظیم شان نیز به این مسئله اشاره می کند و در سوره علم نشره این گونه بیان می کند که بعد از هر سختی آسانی است.
به یقین با هر سختی آسانی است.
ان مع العسر یسرا.
آری مسلما با هر سختی آسانی است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
مضمون آیه دیگری از قرآن شریف این است که انسان با سعی و تلاش و موفقیت دست می‌یابد. با هم می‌شنویم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله.
یاران همراه، همطور که در برنامه گذشته راه رستگاری توجه کردید، صحبت‌های کارشناس مسائل ادبی دکتر شایان کریمزاده را درباره بحث خودشناسی در آثار حافظ شنیدیم. اینک ادامه این بحث خدمت شما تقدیم می‌شود.
دیدن روی تو را دیده جانبین باید، بین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. در این ابیات هم حافظ به این نکته اشاره میکنه که با چشم سر نمیشه اسرار الهی رو دید و دیده جان رو باید آماده دیدن کرد. در اندیشه حافظ هم مثل سایر شاعران بزرگ ما وحدت گرایی وجود داره، به این معنی که هرچه در این عالم وجود داره جلوه ای از خداوند هستش. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. از نظر حافظ همه چیز خداست، هر چه که در این عالم وجود داره جلوه ای از خداونده. این اندیشه رو ما در اپیزودهای قبلی در عطار و مولانا هم دیدیم و شاعران دیگه، اونها هم به وحدت گرایی اعتقاد دارن و تأکید میکنن و به نظر من این نگاه میتونه حلال بسیاری از مشکلات امروزه ما باشه. از نظر حافظ ما خودشناسی رو برای رسیدن به کمال شروع میکنیم، اما در این راه موانعی وجود داره. یکی از اون موانع خودخواهیه. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأی. اینجا حافظ به بعد اجتماعی انسان و مسئولیت اجتماعی انسان اشاره میکنه و معتقده که انسان نمیتونه بدون در نظر گرفتن دیگران به کمال دست پیدا بکنه، که این نکته با دستاوردهای جدید علوم انسانی مطابقت کامل داره. و مانع دیگه‌ای که سر راه ما وجود داره هواهای نفسانی ماست و توجه بیش از حد به این دنیا. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ حافظ میگه که تو با توجه زیاد به این دنیا نمیتونی به کمال خودت برسی و اگر قراره به کمالی دست پیدا بکنی، اولین که باید دیگران رو هم در نظر بگیری به عنوان یک موجود اجتماعی و دوم بتونی که از دنیای مادی فراتر بری.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
جاران شنونده، با سخت کوشی و تلاش برای شناخت خود می توانیم در مسیر خوشبختی در زندگی گامی بزرگی برداریم. برخی از روش های رسیدن به خودشناسی از موارد های عبارتند که در ادامه گفتار راه رستگاری به آنها اشاره می کنیم. اولین این موردها و یکی از قدم‌های مهم در خودشناسی، همانطور که قبلا نیز گفته شده است، شناخت علایق یا علاقه‌های خود انسان است. بدین ترتیب بایستی علایق خودتان را بشناسید و درک کامل از آنها پیدا کنید. هر تفریح، سرگرمی، فعالیت و هر چیزی که در اطراف شما وجود دارد که موجب آن می‌شود که نظر شما نسبت به آن جلب شود و از آن احساس رضایت کنید و آن را دوست دارید، پیدا نمایید و به آنها توجه کنید، زیرا که شناخت علایق به شما کمک میکند که به درستی مسیر خودتان را انتخاب نمایید و ممکن است در آینده و پیش آمد شما تأثیر بسزایی داشته باشد. دیگر از مواردهایی که به خودشناسی کمک میکند شناخت ویژگی های شخصیتی است. و این ترتیب مسئله مهم دیگر شناخت ویژگی های شخصیتی هر انسان از طرف خود او است. در این مسیر ما میتوانیم با شناخت کامل از اخلاق، توانایی و استعدادها نقاط ضعف خود را شناخته و درستی نسبت به شرایط مختلف واکنش درستی داشته باشیم و همچنین شناخت توانایی ها و نقاط ضعف به ما کمک میکند که براحتی اشتباهات خود را بپذیریم و از سرزنش خود دست برداریم و بتوانیم نقاط ضعف خود را کنترل کنیم و بهبود دهیم که این مسئله میتواند منجر به پیشرفت ما در زندگی شود. شنوندگانی عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت: تغییرات مزد میانه معاش در دوام 27 سال، افزایش صادرات محصولات ولایت ختلان در سال گذشته، توسعه روابط محور رایزنی مقامات بلندپایه ازبکستان و تاجیکستان، خسارات 2 میلیون دلاری قطع اینترنت به اقتصاد تاجیکستان، آسیا پلوس چابهار بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان است و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت کار تاجیکستان اطلاع داده است که سال گذشته 2022 مزد میانه معاش در کشور با 1711 سومانی برابر شده است. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در گزارش اخیر خود خبر داده است که از سال 1995 تا کنون در تاجیکستان مزد میانه معاش از 0.99 سومانی به 1711 سومانی برابر شده، 18 مرتبه با فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان و قرارهای حکومت کشور معاش کارمندان بودجتی افزایش یافته است. همزمان وزارت کار خبر داده است که سال 2023 نسبت به سال 2000 مزد میانه معاش در ولایت مختار کوهستان بدخشان 124 مرتبه، ولایت ختلان 130 مرتبه، ولایت سغد 120 مرتبه، شهر دوشنبه 80 مرتبه و شهر و نواحی تابع جمهوری 58 مرتبه افزایش یافته است. مسئولان ولایت ختلان از افزایش صادرات محصولات در سال گذشته خبر دادند. سال گذشته محصولات این ولایت از تاجیکستان به 7 کشور جهان صادر شده است. سال گذشته 31300 تن نخی پخته، 11800 تن نخی رسندگی، 1200 تن پارچه، 418400 تن سمنت، 269400 تن انگیسنگ از ولایت صادر شده است. و گفته این مقامات ختلان سال گذشته کشاورزان ولایت ختلان 23800 تن محصولات کشاورزی صادر کردند که 20000 تن از طریق هوایی، 3819 تن به طریق راه آهن به روسیه، افغانستان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و بلاروس منتقل شده است. همچنین کشاورزان ولایت ختلان 4157 تن پیاز، 330 تن سیب، 5038 تن لیمو، 10863 تن انگور و 1528 تن دیگر محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر کردند. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو به آدرس جدیدی parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشم‌انداز توسعه روابط دوستی و حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی کردند. با گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، بختیار سعیدوف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چشم‌انداز توسعه رابطه دوستی و حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان در این گفتگوی تلفنی تعیین سعیدوف به عنوان سرپرست وزارت خارجه ازبکستان را تبریک گفت و آرزوی موفقیت کرد. در تماس تلفنی در مورد روند اجرای توافقات به دست آمده در بین رئیسان جمهوری دو کشور تبادل نظر شد. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 در سطح بیش از $400 میلیون قرار گرفته است. همکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاران تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌گذاران ازبکستان فعالیت میکنند. بر اساس بررسی صورت گرفته در سال 2022 قطعی اینترنت در تاجیکستان $2 میلیون خسارت وارد کرده است. تاجیکستان در جایگاه 19 فهرست 23 کشوری که بیشترین آسیب را از حساب قطعی اینترنت دیدند قرار دارد. بر اساس اطلاعات رسانه ها به طور کلی قطعی اینترنت در تاجیکستان 936 ساعت 39 روز بوده و بیش از 78 هزار نفر از ساکنان این کشور تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتند. در این شاخص سالانه تمامی موارد قابل توجه قطع عمدی دسترسی به اینترنت در سال 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نشان داده شده است که این امر تا چه حد به اقتصاد آسیب وارد کرده است. در سال 2022 کلی هزینه قطع اینترنت برای اقتصاد جهانی 23.79 میلیارد دلار بود که 323% بیشتر از سال 2021 است. خبرگزاری از جپلوس در گزارش نوشت بندر راهبردی چابهار ایران می تواند بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان باشد. خبرگزاری از جپلوس در گزارش خود گفت تهران امیدوار است که توسعه بندر چابهار به این کشور کمک کند تا به یک مسیر ترانزیتی کلیدی به آسیای مرکزی و افغانستانی محصور در خشکی تبدیل شود. این خبرگزاری یادآور شد تاجیکستان پیشتر خواستار همکاری در بندر چابهار به عنوان یک منطقه تجاری بزرگ برای همکاری های بین المللی شد. بندر چابهار بندر در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و در کرانه بحر عمان واقع شده است. این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است و از دو بندر مجزا با نام های شهید کلانتری و شهید بهشتی تشکیل شده که هر کدام دارای 5 جایگاه است. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه موضوع جذب گردشگران خارجی در تاجیکستان را پیگیری کرده ایم که منظورتان می گردد. در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند. تاجیکستان در سال گذشته میلادی 2022 حدود 1 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده است. بخش زیادی گردشگران که در یک سال گذشته از تاجیکستان بازدید کردند از کشورهای نزدیک و اطراف هستند. به این ترتیب تعداد کلی گردشگرانی که در 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کردند به حدود 4 میلیون نفر رسیده است. امسال مرحله دوم اجرای استراتژی رشد بخش گردشگری در تاجیکستان آغاز شد و قرار است این برنامه در سال 2026 میلادی تکمیل شود. در سال 2022 میلادی در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسیده است و در 5 سال گذشته تعداد تأسیسات باز شده به این منظور 600 واحد بوده است. رسلان شادیوف یک مسئول کمیته گردشگری تاجیکستان موضوع توریسم در سالهای اخیر را نظر رست دانسته گفت:
امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 90 عددشون به توی سیاحی هستند که 50 عددشون به توریسم سیاحتی و باقیمانده‌شون به توریسم ورودی کار کرده استودند. امروز در قلمرو جمهوری زیاده از 60 خط سیر سیاحی است. در اساس سمتوی افضلیت نوک رشد سوار که در کشور امروز به خط گرفته شدند، این پیش از آن به توریسم کوهی و ورزشی، کوهنوردی، آلپینیسم، توریسم اکولوژی، تاریخی و فرهنگی، سیاحتی و طبوبتی و مولجوی به طور جوی شاهزادگان خارجی را قبول کرده است.
در سالهای اخیر حکومت تاجیکستان تلاش‌های زیادی برای جذب گردشگری انجام داده است و با کشورهای دور و نزدیک همکاری‌های خوبی بر راه مانده است. در آغاز سال گذشته شهروندان 52 کشور مختلف جهان توانستند بدون دریافت ویزا از تاجیکستان بازدید کنند. شهروندان 126 کشور مختلف جهان با تاجیکستان دارای امتیازات در روند صدور ویزا هستند. فردوس تورقلوف رئیس شرکت سیاحی زرافشان و کارشناس ساحه توریسم دو موضوع تاریخ و طبیعت تاجیکستان را عامل جذب توریسم نامیده گفت:
ما دستان دوران سیاحان خارجی کار میکنیم. برای چی؟ با توریسم ورودی فقط مشغول هستیم. ما اساسا خوب فهم میکنیم بعد نقل و بروکا اکسکورسیا خدمت رو بلدون. ما سیاحان ما اساسا سیاحانو کی هم تاریخ شاپوارد هم طبیعت بودو.
در سال گذشته تاجیکستان در صدر 20 سمتی مشهوری سیاحی برای شهروندان روسیه انتخاب شد. قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در زینه‌های بعدی قرار گرفتند. در تاجیکستان دستگیری سیاست رشد گردشگری ادامه دارد و آمار گردشگران خارجی سال تا سال در حال افزایش است. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 14.9 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.24 دیرم و 1 یورو 11.07 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. خدا یار و نگهدار شما.
Thank you. به دامن چکر جالا ساقسر به دامن چکر جالا ساقسر
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ایران با رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، افزایش 15% میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سال گذشته، و اجرای 200 طرح در تاجیکستان با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و رئیس اکادمی علم تاجیکستان با یک دیگر دیدار برای رشد روابط علمی و فناوری میان دو کشور مذاکره کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، هیئت متشکل از سفیر تاجیکستان در ایران، مدیر امور بین المللی اکادمی علوم تاجیکستان و کارشناسان حوزه علم و فناوری این کشور با حضور در خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران ضمن بازدید از نمایشگاه دائم محصولات ساخت ایران و آشنایی با توانمندی های فناورانه ایران با امیر حسین میرآبادی رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ایران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار میرآبادی با تأکید بر ضرورت تعریف و گسترش طرح‌های مشترک علمی و فناوری میان ایران و تاجیکستان گفت یکی از فرصت‌های ویژه در این زمینه فراهم کردن زمینه همکاری متخصصان و پژوهشگران دو کشور است که تلاش میکنیم این اتفاق با امضای تفاهم‌نامه رسمی با اکادمی علوم تاجیکستان شتاب گیرد و افزود فرهنگ و زبان مشترک میان اصلی شکلگیری و پایداری روابط میان دو کشور است. پس باید تلاش کنیم با شناخت و درست از نیازهای فناوری دو کشور تعریف طرح‌های مشترک علمی و فناوری نیاز میان دو کشور را آغاز کنیم. میرآبادی ادامه داد: با توجه به وجود ارتباط رسمی ایران با اکادمی علوم تاجیکستان و دیگر اکادمی‌های مختلف کشور، پیشنهاد می‌کند تفاهم‌نامه رسمی با اکادمی علوم تاجیکستان امضا و طرح‌های برای همکاری مشترک در زمینه آموزش، انتقال دانش مدیریت فناوری و دیگر بخش‌های مشترک دو طرف تعریف و اجرا شود. در ادامه این سفر رئیس اکادمی علوم تاجیکستان و هیئت همراه ایشان با روح‌الله دهقانی معاون علمی فناوری اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیز دیدار و برگسترش همکاری های دو طرف جانب میان ایران و تاجیکستان تأکید کردند. متخصصان یک سازمان مردمی نهاد ایرانی زمینه رشد دیپلماتی پزشکی ایران را در موریتانی و چند کشور دیگر افریقایی فراهم آوردند.
متخصصان سازمان مردم نهاد ایرانی در خدمت دیپلماسی پزشکی کشورمان در موریتانی. دکتر مجیدی، سرپرست پزشکان ایرانی در نواکشوت پایتخت موریتانی، میگوید
ما پزشکان بدون مرز عضو انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت ایران هستیم که کار ما کلا بشردوستانه و رایگان هستش در قاره آفریقا و ما قبلا در کشور سنگال، زیمبابوه و الان هم در موریتانی هستیم که کارهای پزشکی، جراحی و گروهی هم در ما را تشکیل داده تو این سفر متخصصان قلب، دندونپزشک، ارتوپد و روماتولوژی هستش که امیدواریم این سفری که الان یک هفته گذشته و یک هفته دیگر باقی مونده بتونیم به مردم موریتانی کمکی داشته باشیم.
حضور خیرخواهانه پزشکان متخصص ایرانی در جمهوری اسلامی موریتانی با استقبال مردم عمدتاً محروم از خدمات درمانی پیشرفته و مسئولان این کشور همراه شده است. شهیدی، سفیر ایران در موریتانی، میگوید
این کشور به ارائه خدمات و فعالیت‌های مختلف پزشکی و درمانی مشغول هستند و در راستای دیپلماسی پزشکی و درمانی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت تونستن تاکنون فعالیت‌های چشمگیری رو در زمینه عملهای جراحی و همچنین درمانهای سرپایی برای مردم محروم موریتانی ارائه کنند.
صدا تغییر کرد. در من انسان.
کوروش فخر تابودی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرد تجارت خارجی این کشور در سال 2022 با افزایش 15% نسبت به یک سال قبل به 73.3 میلیارد دلار رسیده است. بنابر گزارش آژانس آمار تاجیکستان، ارزش صادرات محصولات در این یک سال حدود 2.1 میلیارد دلار و واردات حدود 5.2 میلیارد دلار بوده است. حجم صادرات محصولات در سال 2022 نسبت به سال 2021 کاهش 0.14% و واردات تقریبا 23% داشته است. درصد از کل صادرات تاجیکستان با محصولات معدنی سیمنت 41.8، برق، سنگ، معدن 24.7، فلزات و سنگ های گرانبها و نیمه قیمتی 14.9%، فلزات پایه و محصولات حاصل شده از آنها 13%، نساجی و محصولات آماده شده از آنها مرتبط بوده است. درصد از واردات و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گاز مایع 19.3%، انگشت سنگ 11.9%، ماشینالات و تجهیزات 9.8%، فلزات پایه و محصولات از آنها 9.6%، محصولات صنایع کیمیایی 9.3%، کالاهای گیاهی 8.9%، محصولات غذایی آماده مربوط بوده است. تاجیکستان در سال گذشته میلادی با 110 کشور مختلف جهان داد و ستد داشته است. مانند سالهای گذشته روسیه با 22.9%، قزاقستان با 19.7% و چین با 16.6% از کل تجارت خارجی تاجیکستان با عنوان شرکای اصلی تجاری این کشور بودند. دولت هند تلاش میکند با ترکیب بیشتری بنزین با اتانول تا پایان سال 2025 40% از آلودگی هوا را کاهش دهد.
در نمایشگاه بین‌المللی خودروی هند پشت فرمان اتوریکشا یا همان خودروهای سه‌چرخ مسافربری نشستم که سوختش ترکیبی از غلات بود و بنزین. استفاده از اتانول یا همان سوخت سبز به دست آمده از غلات در کشورهای مانند آمریکا و برزیل رو به افزایش است و به همین دلیل بسیاری از کشاورزان برخی محصولات زراعیشان مثل ذرت را به قصد تولید اتانول می‌کارند. با توجه به اینکه هند جزو بزرگترین تولید کنندگان شکر، برنج، ذرت، گندم و دیگر محصولات است، دولت در سالهای اخیر تلاش کرده است که از این سوخت تجدید پذیر برای کاهش واردات نفت بهره ببرد.
اتانول is already blended up to more than 10% in the country.
همکنون ترکیب 10% اتانول با بنزین در کشور انجام می شود، اما از برنامه جلوتر هستیم. ابتدا قرار بود تا سال 2030 به ترکیب 20% اتانول برسیم، اما با این روند تا سال 2025 به این هدف دست خواهیم یافت.
کاهش آلودگی هوا به ویژه دیوکسید کربن و ذرات معلق از مزایای استفاده از اتانول است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند استخراج اتانول از غلات و محصولات کشاورزی باعث هدر رفتن مواد غذایی می شود. فرایندی هم که اکنون برای استخراج اتانول استفاده می شود انرژی بسیار زیادی نیاز دارد که خود مشکلی است. اما کارشناسان معتقدند با بهبود فرایند استخراج اتانول و تولید آن از گیاهان و چوب این روند بهبود خواهد یافت.
این 10 دالنه پر 20% کم ہو جاتا ہے.
با استفاده از ترکیب 10% اتانول قیمت سوخت 20% کاهش می‌یابد. هر چقدر اتانول بیشتر با بنزین ترکیب شود، صاحبان خودرو بهای کمتری خواهند داشت.
تا چند دهه پیش این ایده که میتوان غلات را به سوخت خودرو ترکیب کرد، غیر قابل باور و دست نیافتنی بود. اما حالا یکی از آرزوهای مردم هند داشتن هوای پاک و آسمان آبی با همین سوختی است که از دل زمین‌های کشاورزی به دست می‌آید. هند تلاش می‌کند تا با ترکیب اتانول و بنزین تا سال 2025 میلادی بیش از 40% از دیوکسید کربن موجود را کاهش دهد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای 200 طرح در این کشور با سرمایه‌گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای 200 طرح در این کشور با سرمایه‌گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود که تا سال 2025 بیش از 200 طرح سرمایه‌گذاری اجرا شود و بیش از 82 میلیارد سومانی تنها در زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. با گفته این منبع انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها از مؤسسات مالی بین‌المللی، کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم جذب می‌شود. مبلغ قرض برای اجرای طرح‌های دولتی با شرایط ترجیحی و بلند مدت جذب می‌شود. گفته می‌شود در از سال 2002 تا کنون بیش از 152 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری برای تاجیکستان جذب شده است که 60 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. بیش از 36 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری مستقیم از این میزان صرف توسعه صناعت می شود. نمایندگان مجلس لبنان در 11 جلسه هم برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور ناکام ماندند.
رئیس الجمهوری یهو رئیس دوله و
نمایندگان مجلس لبنان در 11 جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور هم ناکام ماندند.
انشاءالله برخی نمایندگان مصلحت کشور را ارجح تر از منافع حزبی بدانند تا مشکل حل شود. این جلسه با جلسه دهم بیش از یک ماه فاصله داشت، اما نتیجه حاصل نشد.
ورقه بیضا. در این جلسه 111 نماینده رأی خود را به صندوق انداختند که مانند جلسات گذشته بیشترین آرا سفید بود.
للاسف ما فی حل.
متاسفم، راه حلی نیست. تا زمانی که دخالت‌های خارجی و فشار برخی سفارتخانه‌ها ادامه داشته باشد، رئیس جمهوری نخواهیم داشت. رئیس مجلس اعلام زمان جلسه 12 را به بعد از رایزنی با برخی احزاب سیاسی و گروه‌ها موکول کرد.
دوره ریاست جمهوری میشل اون 13 رئیس جمهور لبنان 10 آبان ماه پایان یافت و از آن زمان این کشور با خلأ ریاست جمهوری مواجه است. وجود اختلافات بین احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس و فشارهای متعدد خارجی نشان می‌دهد انتخاب 14 رئیس جمهور لبنان در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان مجلس لبنان، بیروت.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فدراسیون جهانی بسکتبال سجاد پذیرفته را به عنوان ستاره جدید در حال شکوفایی بسکتبال ایران معرفی کرد. برگزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در جریان هفته چهارم رقابت‌های بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا در منطقه غرب، تیم شهرداری گرگان موفق شد در تهران مقابل الریاض لبنان با پیروزی برسد که عملکرد ستاره‌های ایران در این بازی مورد توجه فدراسیون جهانی فوتبال قرار گرفت. در این بازی سجاد پذیرفته ملی پوش ایران با پریپتی آمریکایی به ترکیب با کسب 18 و 25 امتیاز همچنین تأثیرگذار 23 و 26 ستاره تیم مهران حاتمی بودند که باعث شد فدراسیون جهانی بسکتبال نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. و اعضای تیم ملی جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه سفر کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان برای تکمیل آماده سازی خود برای حضور در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راهی ترکیه شدند. اولگ کوباریو سرمربی تیم ملی جوانان تاجیکستان 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم را در این اردو به خدمت گرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در انتالیا 7 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 رده سنی زیر 20 سال جوانان از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود. شنوندگان عزیز، به ادامه اخبار توجه فرمایید. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اقدامات مذبحانه پارلمان اروپا را در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است گفت اروپایی ها اشتباهات خود را تکرار نکنند. نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه 18 ژانویه با متمم پیشنهاد برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه تروریستی اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می شود و در حکم درخواست هستند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود اگر مجاهدت‌های مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باویجا با محوریت مجاهدت نیروی قدس و فرماندهی شهید قاسم سلیمانی نبود، قطعا آتشفشان تروریست ها که توسط امریکایی ها ایجاد شد دامنگیر اروپایی ها می شد و امنیتی که امروز در اروپا حاکم است از بین می رفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد امریکا و اروپا همون طوری که دفاع مشروع فلسطینی ها را تروریسم می دانند و تهاجم صهیونیست ها را دفاع مشروع، دفاع مردم یمن را از تمامیت ارضی و سیاسی خود را نیز تروریسم می دانند و تهاجم آل سعود و متحدان آن را دفاع مشروع تلقی می کند، همین نحو دفاع مردم ایران و سپاه از ارزش های خود را تروریسم تلقی می کند، در حالی که خودشان را ضد تروریسم نشان می دهند پناهنده به تروریست ها هستند. سردار سلامی افزود اروپایی ها دوباره جنگ های گذشته اروپای جدید شکل گرفته است. اروپا از اشتباهات گذشته خود درس نگرفته است و فکر میکند با چنین بیانیه ها میتواند این سپاه عظیم که سرشار از قدرت ایمان، توکل، قدرت و اراده است را متزلزل کند. در پی تمایل و اصرار مقامات ترکیه برای عادی‌سازی روابط با سوریه، آمریکا مواضعش را در مخالفت با روند بهبود روابط انکارا دمشق آشکار اعلان کرد.
هزاران محموله سلاح و مهمات از سوی ایالات متحده آمریکا، عائدات گروه‌های مسلح مستقر در نوار مرزی ترکیه و سوریه که قرار است سیاست عمده‌ای را در منطقه به نفع آمریکایی‌ها رقم زند. تحریم و تروریسم.
آمریکا ترور ارگانیزاسیون سلاح
دارد. اما با تمایل و اصرار آنکارا برای عادی سازی روابط با دمشق، حتی به نیت مسائل داخلی و انتخابات ترکیه، معادلات آمریکایی‌ها با خطر جدی مواجه شده است. به طوری که با آغاز روند گفتگوهای نظامی امنیتی ترکیه و سوریه در روسیه، مواضع تند واشنگتن از زبان سخنگوی وزارت خارجه آشکار شد.
با تاکید بر ادامه حمایت آمریکا از نیروهای مسلح در شمال سوریه، مخالف بهبود روابط ترکیه با سوریه در شرایط کنونی هستیم.
اما وزیر خارجه ترکیه پیش از سفر به آمریکا که میزبان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، موضع کشورش درباره دخالت غربی ها در مسائل منطقه ای را اعلام کرد.
مشتبه شکلده دوام ادیورز.
ما همکاری‌های منطقه‌ایمان را با قدرت ادامه می‌دهیم. برای حل مشکلات منطقه نیازی به وساطت کشورهای غربی نداریم.
در این میان سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دمشق و آنکارا بیانگر تلاش دیپلماتیک ایران برای ایجاد گشایش در روابط ترکیه و سوریه در قالب روند آستان است. دکتر حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای سوری پس از اینکه نزدیکی روابط آنکارا دمشق را به نفع کل منطقه خواند، در دیدار با وزیر خارجه و رئیس جمهور ترکیه هم خوشنودی از ایجاد ثبات و آرامش در منطقه با بهبود روابط را ابراز کرد.
از اینکه مناسبات دمشق و آنکارا شاهد تحول هست و تلاش هایی که از سالهای قبل توسط جمهوری اسلامی ایران شروع شد، شاهدیم که این روزها به نتیجه داره میرسه، استقبال میکنیم. ما هر گونه پیشرفت در مناسبات دمشق و ترکیه رو اقدامی به نفع امنیت دو کشور و امنیت منطقه میدونیم.
به عقیده کارشناسان سیاسی، هرچند تلاش‌های میانجیگرانه برای بازسازی روابط آنکارا دمشق به دلیل بحران عمیق اعتماد بین سوریه و ترکیه پس از یک دهه تقابل دست نیافتنی به نظر می رسد، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که این تلاش ها تنها راه حل برای جلوگیری از تکرار درگیری های نظامی در سوریه است. کشوری که در یک دهه گذشته از جنگ داخلی و سیاست های برپایه تروریسم و تحریم آمریکا رنج برده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزارت دارایی تاجیکستان از امضای 4 توافق‌نامه برای دریافت کمک مالی بین این کشور و انجمن بین المللی رشد خبر داد. تاجیکستان و انجمن بین المللی رشد 4 توافق‌نامه به امضا رساندند که بر اساس آنها به تاجیکستان 116.5 میلیون دلار کمک مالی ارائه خواهد شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، بر اساس این گزارش، این اسناد توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان و اوزان سوملی نماینده مقیم بانک جهانی در این کشور به امضا رسید. طرح ساختارها و پایه‌های طرح تجاری نیروگاه برقی آبی راغون به منظور افزایش پایدار زیست محیطی، اجتماعی، شفافیت و حمایت از اجرای آن، طرح حمایت از سیاست رشد ثبات و پایدار تاجیکستان با هدف کمک به دولت این کشور در راستای تقویت سیاست ثبات و پایدار رشد از طریق بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، تقویت بخش کشاورزی و اتخاذ اقدامات فوری برای حل بحران‌های غذایی در تاجیکستان و قرارداد ارائه پیش پرداخت برای تهیه و آماده‌سازی مطالعات امکان سنجی، طرح ساخت یک نیروگاه خصوصی خورشیدی در ولایت سغد از مهمترین مفاد این توافق‌نامه‌ها هستند. وزارت کشور فرانسه اعلان کرد 1,120,000 نفر با قول اتحادیه صنفی بیش از 2 میلیون نفر در تظاهرات ضد افزایش سن بازنشستگی شرکت کردند. جمعیتی که در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون، آن هم در یک روز کاری، به خیابان‌ها آمدند.
وزارت کشور میگوید 1,120,000 نفر. اتحادیه ها میگویند بیش از 2 میلیون نفر. جمعیتی که در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون در یک روز کاری به خیابان‌ها آمدند. در 250 شهر کوچک و بزرگ و مراکز استان‌ها، البته پس از اعتصاب سراسری و فلج کننده در همه بخش‌ها.
من در بخش تحقیقات و پژوهش بیمارستان کار می‌کنم. این قانون در حقیقت به نفع سرمایه‌داران است و ما مزایای بازنشستگی من را از دست می‌دهیم.
معترضان به افزایش 2 سال سن بازنشستگی و رسیدن به 64 سال امیدوارند بمانند 28 سال پیش که آلن ژوپه و شیراک را به عقب راندند، این بار نیز مکرون و خانم بورن را شکست دهند. معترضانی که حتی در جلسه سخنرانی مکرون در اسپانیا نیز حضور داشتند و این چنین دستگیر شدند، به مانند 30 تن دیگر که تا ساعت 5 بعد از ظهر فقط در پاریس روانه بازداشتگاه شدند. با این حال رئیس جمهور فرانسه نگران است نکند اعتراضات به خشونت افراطی بکشد. به همین خاطر 10,000 پلیس ضد شورش را قدم به قدم در خیابان‌ها مستقر کرده.
کاسا حسینی، خبرگزاری
صدا و سیما. قزاقستان قصد دارد همکاری دو جانبه طولانی مدت در زمینه کشاورزی با ولایت ختلان تاجیکستان از جمله صادرات پیاز، کلم و سبزی را تقویت کند. این موضوع در دیدار گفتگوی دولت‌علی سعید رئیس ولایت ختلان تاجیکستان با سفیر جمهوری قزاقستان در تاجیکستان بحث و بررسی شد. برای اجرای این هدف جانب قزاقستان آماده پرداخت 15 میلیون دلار هستند. در صورت فعالیت پایدار حجم صادرات این نوع محصول می تواند تا 45 یا 50 میلیون دلار افزایش یابد. خاطر نشان شد که ولایت ختلان می تواند تا 500,000 تن پیاز در سال تولید کند. در این ملاقات طرفین در مورد جنبه‌های مهم روابط اقتصادی و تجاری از جمله در بخش کشاورزی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. پاکستان که یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم دنیاست، این روزها به علت از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در سال اخیر این کشور با کمبود گندم مواجه شده است.
کمبود گندم و دغدغه مردم پاکستان برای تامین نان. پاکستان که یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم دنیاست، این روزها به علت از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در سیل اخیر این کشور حالا با کمبود گندم مواجه شده است.
پاکستان یکی از صادر کنندگان بزرگ گندم در جهان بود، اما با وضعیتی که به علت سیل اخیر در کشور به وجود آمده، ما مجبور شدیم 2 میلیارد دلار گندم وارد کنیم.
تشدید بحران گندم در کنار افزایش 50% قیمت آرد در پاکستان باعث شده تا حیدرعلی با وجود سرمایه شدید برای تهیه آرد دولتی در صفهای طولانی منتظر بماند.
من اومدم آرد دولتی بگیرم، چرا که قیمت آزاد اون 135 روپیه و قیمت آرد دولتی 65 روپیه است.
در پاکستان بیش از 80% مردم نون رو در خونه های خود میپزند. به همین دلیل مردم برای تهیه آرد توی صفهای طولانی وای میستن.
کمبود آرد همچنین به طور مستقیم بر قیمت نان نیز تاثیر گذاشته، به طوری که در پایتخت پاکستان افزایش 20% داشته است.
یه جو سلاب آیا، سلاب کی وجه سے آٹا
به علت سیل با بحران گندم مواجه هستیم. این مسئله موجب افزایش قیمت نان شده که نقش مهمی در سبد غذایی ما دارد.
پاکستان امیدوار است با دریافت کمک‌های مالی از سوی مجامع بین‌المللی بتواند با واردات گندم ضمن تامین نیاز خود نسبت به بازسازی زمین‌های کشاورزی در مناطق سیل زده نیز اقدام کند.
کارشناسان معتقدند زیرآب رفتن 1/3 زمین‌های کشاورزی پاکستان در سیل اخیر می‌تواند در ماه‌های آینده به یک بحران برای تأمین محصولات کشاورزی بی ویژه گندم در این کشور تبدیل شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در سال‌های اخیر همکاری بین نهادهای اجرا کننده قانون تاجیکستان و نهادهای سازمان ملل به ویژه در زمینه امنیت کارکنان سازمان ملل در سطح بالا ایجاد شده است. در این موضوع در دیدار رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با سه زن سینان اوغول هماهنگ کننده دائمی سازمان ملل در تاجیکستان بیان شد. این ملاقات به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک هماهنگ کننده سازمان ملل در تاجیکستان برگزار شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در این دیدار از فعالیت هماهنگ کننده دائمی قدردانی و از همکاری های مفید وی قدردانی کرد. سزن سینان اوغول از همکاری نزدیک وزیر کارهای داخله با ویژه در زمینه امنیت کارکنان سازمان ملل تشکر کرد. در این دیدار همچنین در مورد همکاری ها در چارچوب سازمان های ملل سازمان ملل تبادل نظر شد. در رامشتای پایگاه نظامی آمریکا در آلمان نمایندگان 3 کشور عضو ناتو و برخی دیگر از کشورهای حامی اوکراین درباره راهبردهای جدید در حمایت از کیو سخن گفتند.
جنگ اوکراین در آستانه یک سال شدن خود وارد مرحله جدیدی شده. در نشست مقامات ناتو در رامشتاین آلمان، آمریکا از بزرگترین بسته حمایتی خود به کیف از آغاز جنگ تا کنون خبر داد.
امروز خوشحالم که کمک نظامی دیگری را اینجا اعلام کنم که با شرایط روز مطابقت دارد. این بسته جدید کمک نظامی 2.5 میلیارد دلاری است که بزرگترین بسته کمک نظامی تا به امروز است.
آمریکا در مجموع 26.7 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارسال کرده. آلمان هم که وزیر دفاعش به تازگی تغییر کرده از کمک‌های میلیاردی جدید به کیف میگوید.
در بسته کمکی بهاری بیش از 1 میلیارد یورو به اوکراین داده میشه و در مجموع آلمان 3.3 میلیارد یورو به این امر اختصاص داده.
این در شرایطی است که وزیر دفاع سابق از خالی شدن انبارهای مهمات گفته بود و اینکه موجودی این انبارها برای کمک به اوکراین به مرز خود رسیده. گفته هایی که با انتقادات زیاد مواجه و فشارهای سیاسی به تغییرش منجر شد. آلمان که خود را در میان اروپایی ها حالا به عنوان پرچمدار کمک به اوکراین جلوه داده، از داخل با انتقاداتی نیز از سوی برخی احزاب مواجه است که میگویند واشنگتن قصد دارد برلین را به ورطه آتش جنگ بکشاند.
به نظر من دولت آلمان باید خیلی مراقب باشه، چون ما در حال حاضر در شرایط بسیار خطرناکی قرار داریم و کشور در معرض بزرگترین تهدید امنیتی بعد از جنگ جهانی دوم قرار داره.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. دیدار رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ایران با رئیس اکادمی علوم تاجیکستان. افزایش 15% میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سال گذشته. و اجرای 200 طرح در تاجیکستان با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده. عزیزان شنونده، از اینکه ما در این مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
غم دنیا رو نخور، دنیا که ارزش نداره. روزگار با همه ما سر سازش نداره. زندگی زیاد و کم، قصه و شادی و غم، یه فریبند سرابه، یه حباب روی آبه. ثروت و جاه و جلال، رخ زیبا و جمال، مثل رویا مثل خوابه، قصه یه توی کتابه. یکی در کاخ و با قصه گلاویز، دیگری قانه و از دل خوشی لبیز. یکی دائم توی خوابه، اون یکی در تب و تابه، مثل موج رویابه. اون که سرمست غروره، نگران زر و زوره، از حقیقت ها بدون.